دائم برای جبران کسب بودجهش اوراق میفروشه. خب بخشی از این اوراق رو مردم میخرن، بخشیشو صندوق‌های سرمایه‌گذاری میخرن، بخشیشو بانک‌ها میخرن. الان بانک‌هایی که وضع نقدینگیشون قرمز شده، با کسری نقدینگی مواجه شدن، بانک مرکزی طبق قانونی که مجلس تصویب کرده مکلف شد، اجازه داده شده که بانک مرکزی این اوراق رو از بانک ها بگیره در ازای مطالبات خودش. خب نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که کسری بودجه راحت اومده از طریق منابع بانک مرکزی تامین شده. ما دو تا روش داریم برای جبران کسری، برای تامین کسری بودجه. یا مستقیما دولت بیاد از بانک مرکزی پول قرض کنه که در این صورت بهره ای نباید بپردازه، اما این نقدینگی یه تورمی رو بر ملت تحمیل میکنه که از جیب همه ملت مبلغی کاسته میشه به دلیل کاهش قدرت خریدشون، ولی بهره ایجاد نمیشه. یا اینکه دولت بیاد چیکار کنه؟ بهره ای بپردازه به مردم و پول رو از مردم بگیره. حالا همین بهره رو ما داریم میپردازیم، همین پول رفت دوباره از بانک مرکزی تامین شده. در واقع دو تا هزینه داریم میپردازیم.
الان ما چه سیاست پولی رو داریم پیاده میکنیم؟ یا سیاست انقباضی پولی مد نظر بانک مرکزی است که به صورت قطع نمیتونیم این رو بگیم، یا سیاست انبساطی پولی رو داریم؟
اول این نکته رو عرض بکنم، آقای دکتر فرمودن که 4% نرخ رشد سال 1401 تخمین زده شده. البته این تخمین عدد رشد اقتصادی به نرخ ثابت هست، نه به نرخ جاری. بخوایم جاریشو حساب کنیم یعنی باید اون عدد تورم رو هم در کنارش در نظر بگیریم. متناظر با این طبیعی است که رشد در پایه پولی و نقدینگی هم خودش رو به نحوی تنظیم بکنه. ما حتی اگر الان 30% رشد نقدینگی داشته باشیم که بیش از این داریم، رشد نقدینگیمون مادامی که کمتر از تورم موجود باشه، یعنی به نوعی داریم سیاست انقباض پولی رو پیاده میکنیم و در واقع ما در شرایطی به سر میبریم که در پس یک دورهی که به نوعی رشد نقدینگی ساختاریافته در شبکه بانکی و عملکرد نظام بانکی ما مثلا هولوش 27% بود، وارد یک کانالی شدیم به دلیل تداوم بی انضباطی مالی دولت در ادوار گذشته، وارد یک کانالی شدیم که این میزان به حدود 35% و بالاتر از اون ارتقا پیدا کرد و حالا باید یک دوره ای از سیاست پولی انقباضی رو اتخاذ بکنیم تا بتونیم در واقع اون میزان رشد نقدینگی ساختار یافته در شبکه بانکی رو بتونیم مهار بکنیم. در حال حاضر سیاست بانک مرکزی همین هست. این که آقای دکتر اشاره کردن به مدیریت کردن ناترازی بانک ها و در واقع تنبیه بانک هایی که عمل کرده نامتوازن و ناسحیحی دارن در حوزه سیاست پولی، خب این یک نوع سیاست انضباط بخشی به شبکه بانکیست که اگر تداوم داشته باشه و حمایت سیاسی بشه میتونیم این امید رو داشته باشیم که ظرف یک دو سال آینده اون رشد نقدینگی ساختاریافته در شبکه بانکی کشور یه مقدار بهبود پیدا بکنه. البته همه اینا منوط به این هست که واقعا در سمت سیاست‌های مالی دولت یه مقدار اون ناترازی‌ها اصلاح بشه. من شاید باید یک در واقع برنامه جداگانه کاملا راجع به این صحبت بکنیم که در حوزه بودجه کشور و سیاست مالی کشور چه چرخش پارادایمی باید اتفاق بیفته در سیستم حکمرانی کشور که بتونیم امید به اصلاح وضع اقتصادی موجود داشته باشیم.
بله آقای دکتر فلاح بفهم.
بله از من بزرگتون که ابزارهایی که الان اشاره شد، این ابزارها ابزارهای مدیریت تقاضا است. من همین جلسه امروز الان بانک مرکزی بودیم، اونجا هم تو جلسه اعلام کردن که با ابزارهای مدیریت تقاضا که ابزارهای محدودیه، یکیش همین نرخ بهره هست دیگه. وقتی الان نرخ بهره بین بانکی یا نرخ بهره تو سیستم اقتصادی داره میره بالا، خودش یه اثر انقباضی میذاره برای مهار تورم، ولی یه اثر انقباضی میذاره بر رشد اقتصادی که اونم کم میکنه. بنابراین تورمی رو مهار کنیم به قیمت این که رکود اقتصادی در کشور ایجاد کنیم، این در واقع سیاست پسندیده ای نیست. رشد اقتصادی رو که بخوام اضافه کنیم بعد از اون طرف تورم شدید رو اقتصاد ایجاد کنیم، اونم نیست. پس کلن سیاست های اقتصاد کینزی که مشهورن به سیاست های مدیریت تقاضا، فعلا کارایی خودش تو اقتصاد ایران از دست داده. خیلی با این ابزارها نمیشه، حالا چه نرخ ذخیره قانونی باشه چه ابزارهای دیگه باشه. آنچه که مهمه، ما به یک سری اصلاحات ساختاری نیاز داریم برای اینکه این ناترازی ها رو از بین ببریم. ناترازی که در بودجه دولت هست، در بودجه خانوارها هست، در بودجه بنگاه های اقتصادی هست و در نقدینگی بانک ها هم هست به عنوان واسطه های مالی. بلایی هم که سر بازار سرمایه اومده از همین جاست، از همین ناترازی هست و دائم اون منابعی که باید بیاد روی چیز اثر بذاره دائم داره از بازار سرمایه خارج میشه. خب پس ما به یک اصلاحات ساختاری نیاز داریم که بتونیم در طرف عرضه اقتصاد یک فعل انفعالی رو شاهد باشیم. اگر ما تونستیم این کار رو بکنیم، افزایش عرضه خودش میاد تورم رو مهار میکنه، یا همون چیزی که حالا به ظاهر ساده داریم میگیم که رشد اقتصادی رو میخواییم بالا ببریم، ولی اینقدر قید و بند بر بنگاه های اقتصادی وجود داره که آزاد کردن دست و پای تولید کننده ها از این همه قید و بند یک هنری میخواد. اصلاحات ساختاری که داریم میگیم، تجربه کشورهای دیگر نگاه کنیم ببینیم اونها چگونه این کاری کردن. وقتی که دانش فنی وارد کشور نمیشه، بهره‌وری افزایش پیدا نمیکنه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نمیشه، از اون طرف فرار سرمایه هست، هم سرمایه انسانی که باید تولید کنندگان اصلی و کارفرمایان اصلی اقتصاد کشور باشن و هم سرمایه مالی و فیزیکی کشور، اینا همه در حال فرار سرمایه هست، چگونه می شود در واقع اشتغال رو ایجاد کرد، رشد تولید رو؟ پس ما اون تغییر پارادایمی که آقای رضوی پور فرمودن به شدت در اقتصاد کشور نیازه و بدون عقبه سیاسی و اصلاحات سیاست های سیاسی که داره این همه خسران اقتصادی ایجاد میکنه، نمیشه صرفا با چارت ابزار کند اقتصاد کینزیه که رو فقط رو مدیریت تقاضا اثر میذاره ما بخوایم اقتصاد رو از این بحران خارج بکنیم. تجربه کشورهای دیگر رو نگاه کنیم. نیکسون با تمام قدرتش در دهه 1970 آمریکا همین مشکل رو پیدا کرده بود و رشد اقتصادی پایین با تورم بالا در دهه 1970، یعنی رکود تورمی که ایجاد شده بود، با اصلاحات سیاسی اساسی سعی کرد که مشکل اقتصاد رو حل بکنه. معلوز با همه اون موفقیت های سیاسی باز تو زمینه اقتصادی ناکام ماند. در اون زمان تصمیم گرفت نیکسون رئیس جمهور آمریکا که هزینه های دولت آمریکا رو کاهش بده. چگونه؟ رفت با اتحاد جماهیر شوروی مذاکره کرد که مسابقات تسلیحاتی رو تا حد ممکن کاهش بده که اینقدر هزینه نکنن. رفت با چین مذاکره کرد، به بازار چین و نیروی کار ارزان چین اتکا کرد، در اقتصاد چین رو به روی اقتصاد آمریکا باز کرد که هم چین احیا شد هم اقتصاد آمریکا بتونه خونه سپونی بکنه. جنگ ویتنام رو خاتمه داد و امنیت منطقه خلیج فارس رو هم اومد برون سپاری کرد به کشور ایران و کشور ایران رو کرد جاندارم منطقه که هم سلاح به ایران بفروشه و هم هزینه های امنیت منطقه رو عملا بندازه رو بودجه ایران، از بودجه آمریکا خارجش کنه. ببینید با این حرکت های سیاسی اومد پشتوانه اقتصادی، سیاست های اقتصادیش قرار داد، بازم نتونه، یعنی اقتصاد تحکمی و دستوری که نیکسون اجرا کرد ما اصلا تو کشورمون نداریم. یعنی اونا حتی برای خانوارها سهمیه طلا گذاشتن، گفتن خانوارها حق ندارن اینقدر بیشتر طلا بخرن طلا داشته باشن. برای مالیات ها دستور دادن که در واقع مالیات های خانوارها رو به دلیل تورم کاهش دادن، اما مالیات های بنگاه های اقتصادی رو بالا بردن. دستمزدها ها رو بخشنامه کرد تو اقتصاد آمریکا، بخشنامه به یه بنگاه خصوصی که دستمزدها رو بالا نبرد اصلا بیمعنیه، ولی بخشنامه کرد بنگاه های اقتصادی دستمزد کارگراتون رو بالا نبرد. دولتی ها رو به همین صورت که چرا قیمت تمام شده محصولات آمریکا بالا نره که بتونه صادراتشو بالا ببره و افزایش بده. سیاست های تجاریشو به صورت مداخله ای اجرا کرد، سیاست های قیمتی، کنترل دستمزدها، مالیاتی، همه اینا، کنترل نرخ ارز، بعد کنترل قیمت طلا. آخرش هم زورش نرسید و نیکسون اومد رابطه طلا با دلار رو قطع کرد. اون 31 اونس طلا و 335 رو زد زیرش، کلاه سر تمام دنیا گذاشت و بار بحران خودش رو سرشکن کرد روی تمام کشورهای دنیا. بازم موفق نشد و سیاست‌های اقتصادی نیکسون به شکست انجامید. حالا ما این کارا رو نمی‌کنیم، اون سیاست‌های سیاسیمون درست جواب نمیده، یکی مصاحبه میکنه یه چیزی میگه چه میدونم نرخ ارز بالا میره، بعد بانک مرکزی.
آقای دکتر فردا زمانمون محدوده،
ما این کارا رو نمیکنیم. بازم میخوایم رشد اقتصادی داشته باشیم، ما به یک سری اصلاحات جدی ساختاری نیاز داریم در نظام حکمرانی کشورمون تا بتونیم به این شعار سال که واقعا هدف علم اقتصاد در تمام دنیا تحقق این دو تا حرف که کنترل تورم نداشته باشیم، رشد اقتصادی خوب و پایدار و بلند مدت داشته باشیم، به این شعار برسیم.
من اگه
خیلی کارهای ساختاری و جدی
آقای دکتر فنلا نکات آقای دکتر رضایی پور رو با هم بشنویم، بعد یه سوال پایانی رو من از شما در واقع بپرسم، پاسخش رو بشنویم و بعد زمانمون هم محدوده بتونیم جنبندی رو هم داشته باشیم. آقای دکتر رضایی پور بفهم.
اولا تشکر میکنم، نکاتی که آقای دکتر گفتن بنده من بسیار استفاده کردم. بخوام یه مقدار، حالا چون به سمت جنبندی برنامه داریم میریم، یه مقدار با زبان عامیانه تر صحبت بکنیم که واقعیت قضیه از چه قرار هست تا مخاطب عزیز هم بهتر متوجه منظور ما بشه. من یه مثالی میزنم، مثالی شاید یه مقداری کلیشه‌ای باشه ولی به نظرم میتونه تا بخش زیادی، تا حد زیادی موضوع رو جا بندازه. فرض کنید من 2 میلیارد تومان به شما الان پول بدم و شما بخواید سرمایه گذاری بکنید، دو تا در واقع گزینه هم پیش روی شما باشه. این که یه خودروی نسبتاً لوکس، حالا لوکس که نمیشه گفت، مثلا یه خودروی چینی شاسی بلند بخرید تو پارکینگ بذارید که بعدن گرونتر بشه بفروشید، یا اینکه باهاش مثلا 7 تا 8 تا تاکسی بخرید و بدید دست 7 8 تا راننده کار بکنن و به شما سود بپردازن، یا مثلا اجاره اون خودرو رو به شما بپردازن. خود شما الان کدوم یکی از این دو تا رو انتخاب میکنید؟ من خیلی ها که حالا شمع اقتصادی دارن در شرایط فعلی اقتصاد کشور پرسیدم، اولی رو انتخاب کردن. این به این دلیل هست، بخوام خلاصه عرض بکنم، به این دلیل هست که در شرایط فعلی چشماندازی که برای فعال اقتصادی ایجاد شده در سالیان اخیر، در همین 10 سالی که آقای دکتر بهش اشاره کردن، این بوده که بازده فعالیت اقتصادی مولد چشماندازش پایین تر از در واقع تورم انتظاری است.
به زبان تورم خاریه آقای دکتر، تورم خاری
جان،
بازده تورم خاری،
هم پایین تر از تورم خاری است.
تورم خاری،
بله.
همه دارن بازده اسمی تورمی کسب میکنن،
بله.
برن دنبال تولید.
همین مسئله موجب میشه که نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن که نقدینگی بالا میره ولی به سمت تولید نمیره، چون زمین فعالیت اقتصادی مولد ناهمواره ولی زمین تورم خاری به قول آقای دکتر همواره. خب دو تا استراتژی جدی باید دولت داشته باشه، یکی این که زمین تورم خاری رو ناهموار کنه که خب الان در سیاست‌های دولت بحث مالیات بر عایدی سرمایه با این هدف طراحی شده که خب خیلی هنوز ما در واقع به نظر میرسه زیر ساختش فراهم نشده و امیدوارم به زودی زیر ساختش فراهم بشه، هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ اجرایی و بتونه اجرایی بشه. و از اون طرف باید زمین تولید هموار بشه که خب ما در زمینه صدور مجوز و اینها اقدامات خوبی صورت گرفته، ولی هنوز راه درازی داریم به این سمت که همه سیاست‌های دولت و حکمرانی ما حول تولید به چرخه و نه حول مصرف. ببینید ما نظام حکمرانی داریم که به صورت سنتی بر اساس توزیع برخورداری ها شکل گرفته، نه بر اساس خلق ارزش. اگر بتونیم گفتمان حکمرانی کشور رو به سمتی تغییر بدیم که بر حول در به همه سیاست ها روی پاشنه خلق ارزش به چرخه، خب این تغییر پارادایمه باید اتفاق بیفته، چشمانداز اقتصادی عوض بشه به سمت فعالیت‌های مولد، اون وقت انتظار داشته باشیم نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی حرکت بکنه. به نظر بنده مهمترین کاری که باید الان اتفاق بیفته در اقتصاد کشور اصلاح نظام مالیاتی، ایجاد مالیات بر مجموع درآمد به عنوان یک ابزار شفافیت ساز و رصد کننده و تامین کننده درآمد دولت، ایجاد مالیات بر عایدی سرمایه و از اون طرف در واقع سیاست‌های مالی منضبط در واقع متوازن، توازن بین هزینه‌ها و درآمدها برقرار بشه، اون وقت ما میتونیم چشم انداز اینو داشته باشیم که سیاست پولی مؤثری هم بتونیم اتخاذ کنیم.
ممنونم از شما آقای دکتر فندا. من چند تا سوال بپرسم، خیلی کوتاه فقط پاسخ بدید چون میخوام سوالات رو تو دو دقیقه در واقع پاسخش رو داشته باشم. الان آقای دکتر فندا سیاست پولی بانک مرکزی سیاست انقباضی است؟
ببینید به اون معنا انقباضی مطلق نیست، چون نگران رشد اقتصادیه، اما تلاش کرده که از نرخ رشد نقدینگی بکاهه، یعنی باز هم نقدینگی داره بالا میره
و اینجا مهم نیست که ما شاید رشد پایه پولی باشیم. یعنی شما معتقدید که این رشد پایه پولی تو اون محدوده مطلوب خودش داره اتفاق میفته؟
محدوده مطلوب، ببینید ما نتیجه اون پایه پولی رو تو نقدینگی میبینیم، نتیجهش مهمه که نقدینگی که خرداد 1401 بوده 5100 در واقع همت، الان شده 6600 همت، یعنی نقدینگی داره میره بالا. اما حالا همین که بتونه از این پس با این که نقدینگی بالا خواهد رفت و کسی نمیتونه الان جلوش رو بگیره، اما کاری کنه این که متر بره بالا. یک. دو، این نقدینگی هر چقدر بره به سمت تولید از طریق شیوه های مختلف که امروز بحث شد که بیاین ابزارهای جدیدی تو بانک مرکزی برای تأمین مالی ایجاد کنیم، مثل اوراق گام، مثل تأمین مالی های زنجیره‌ای، که این اطمینان حاصل بشه که این نقدینگی که داره تولید میشه مستقیما میره تو جیب تولید کننده. اگر بتونه این دوتا کار رو، یعنی کیفیت هدایت نقدینگی به سمت تولید الان از کنترلش مهمتر،
بسیار
این اتفاق بیفته، عرضه‌ای که اتفاق بیفته، تولیدی که بالا میره خودش میاد جلوی نقدینگی، جلوی تورم رو میگیره، پس هدف دوممون که کنترل تورم اونم حاصل میشه. بنابراین خیلی اصلا موضوعیت این که حالا پایه پولی چقدر شده اون مهم نیست، مهم اینجاست که اون چیزی که به عنوان سپرده تو حسابهای مردم نشسته چقدر جمعش که میگیم نقدینگی، و دو ترکیبش، ما اون چیزی که تو حساب جاری و دیداری نشسته، یعنی هر آن برداشته میشه، هر آن میره تو فعالیت سوداگری، ولی اون چیزی که تو حساب‌های سپرده بلند مدت نشسته، یعنی این اطمینان وجود داره که بانک میتونه به صورت بلند مدت از اون پول برای پروژه‌های بلند مدت استفاده کنه. پس اونها هم مهمه. سه صرف یه عدد بالا پایین شدن رو خیلی دقت نکنید.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر محمد رضا فندلاه، مدیر عامل سابق یکی از بانک‌های دولتی و عضو هیئت علمی دانشگاه. یه علامت سوال ایجاد میشه که حالا سعی می‌کنیم در برنامه‌های آتی رحیاف بهش پاسخ بدیم. رشد اقتصادی سال 96-97 رشد خوبی بود و اینکه اونجا هم ما شاهد بالا رفتن نقدینگی بودیم توی همون کانال در واقع 30% که باید ارتباط اینها رو با هم مورد بررسی قرار بدیم. ممنونم از شما آقای دکتر فندلاه که با ما همراه بودید، خدا نگهدارتون. آقای دکتر رضایی پور، جنبندی رو از زبان شما بشنویم.
اول این نکته کوتاه عرض بکنم، در بلند مدت اثر نقدینگی رو به هر حال روی تورم مشاهده خواهیم کرد. به این معنا نیست که در کوتاه مدت هم هر زمان نقدینگی رشد داشت همون زمان ما آثار تورمیش رو ملاحظه میکنیم. به هر حال اون برهه‌ای از تاریخ اقتصادی کشور که میفهمه رشد نقدینگی بود ولی رشد در واقع رشد اقتصادی اتفاق افتاد، یه بخشش ناشی از رشد فروش نفت خام و در واقع میعانات گازی بوده، به این دلیل رشد اقتصادی اتفاق افتاده و اینکه یه چشم‌اندازی تغییر کرده بوده در خصوص وضعیت اقتصادی.
در مورد رشد پایه پولی هم همینه، یعنی ما لگ‌ها رو که در نظر میگیریم الان میگیم رشد پایه پولی پیشی گرفته از رشد نقدینگی و انتظار این رو باید داشته باشیم.
حال جمع‌بندی بخوام بکنم، عرضم این هست که اگرچه رشد پایه پولی اتفاق مثبتی نیست، همونطور که رشد نقدینگی اتفاق مثبتی نیست، ولی وقتی که ناگزیریم از این که به نوعی رشد یکی از اینها رو داشته باشیم، اون ترکیبی از سیاست‌ها که کمتر
اثر منفی داره. خدا نگهدار. ممنون از همراهان برنامه رحیاب. خدا نگهدار.
قابل توجه تجار، کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور، با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازاتی نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده‌ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
با هفته 400 هزار تومان یخچال فریزر دو قلو بخر. خرید اقساطی راحت از مرجع تخصصی لوازم خانگی بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. شهر لوازم خانگی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
Thank you.
مزاره مزاره غریب ره گذارای دیدو الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره وای چه روزگارای دیدو سهرای دلتگی والله سیه غروبای دیده الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره غریب ره گذارای دیده
اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.